بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آشنایی با کتب سطوح عالی، جلسه هفتم. استاد ذوالفقاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب دوستان، در ادامه عرایضی که معذرت مرزی کردیم برای در مورد تحصیل در سطح عالی، یه مطلبی جلسه گذشته اشاره کردم، آقا زحمت کشید، خیلی ممنون، در رابطه با اینکه چجور بریم سراغ این متن‌های آموزشی. حالا به مناسبت مراجعه به حواشی بود که اشاره کردم. ببینید آقا، یه متن علمی رو شما موقعی که میخواید مطالعه بکنید، موقعی مطالعه متن علمی، مخصوصا متن علمی سنگین، تمام توجهتون رو معطوف کنید به خود متن. خب محوریت متن رو یه وقت از دست ندید، یعنی فرمول کلیش اینه، محوریت متن رو از دست ندید، محوریت اون داخل نویسنده متن، صاحب کتاب، صاحب متن، محوریت این رو از دست ندید. و اجمالش قبلا هم عرض کردم، با توجه به با استفاده از داشته هایی که دستتون هست، خودتون سعی کنید اون متن رو دریافت بکنید. خب و عرض کنم خدمتتون، پناه به حواشی و شروع و این حرفا برای فهم اولی متن هرگز پناه به شروع حواشی نبرید و از شروع حواشی استفاده نکنید. حالا یه مطلب دیگه هم که جلسه قبل اشاره کردم، یه وقت حواستون باشه اگر هم حالا توی اصل فهم متن به نتیجه رسیدید، دیگه جوری نباشه که متن از محوریت خارج کنید، همش بشه حرفای دیگران و هجوم اقوال و حرفای دیگر و انتقاداتی که توی مسئله است. خود همین که طلبه یه محوری توی تحصیلش داشته باشه، یه محوری داشته باشه که بالاخره پایه علمیش رو توی موضوع علمی استوار بر اون کنه، یه محور ثابتی داشته باشه، خیلی مهمه. اون زمان جلسه استادی آقای نقیپور جمله خیلی قشنگی فرمودن که توی هر رشته علمی ما اگر بتونیم یه بیس داشته باشیم، یه پایه داشته باشیم، علوم مختلف، حالا چه تو فقه چه تو علوم مختلف، یه پایه اگر داشته باشیم، این خودش خیلی کمک میکنه که بهتر و منسجمتر در طول دوران تحصیل علمی مطالب رو جذب بکنیم. لذا این عنایت داشته باشیم که همیشه محوریت متن توی تحصیلتون حفظ بشه. حالا این سراغ متن که میخواییم بریم و روی خود متن کار بکنیم و متن رو مطالعه عالمانه بکنیم، چجور مطالعه عالمانه بکنیم؟ ولی یا به تعبیری بعضا میگن، هی میگید درس خوب بخون، چجور درس خوب بخون؟ من یه عرض قبلا خدمتون داشتم که اصلا مراتب فهم بود، که گفتم فهم ترجمه‌ای، فهم تقریری و فهم تحلیلی، اگر خاطرتون باشه قبلا این رو گفتم. یه نکته دیگه ای هست که میره تو همون قسمت فهم تقریری و تحلیلی، که اگر بخوایم به این فهم تقریری و تحلیلی برسیم، از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ در حقیقت این ادامه اون بحثه، این عرضی که الان میخوام بکنم، از کجا شروع بکنیم؟ من یه عرض کنم بیانی به ذهنم میرسه که بیان خوبی باشه. من به نظرم میرسه موقعی که با یه متن علمی مواجه میشیم، چند تا کار باید انجام بدیم. کار اولی که انجام بدیم تجزیه است، یعنی این متن رو چیکار کنیم؟ تفکیکش کنیم، یعنی مداد دستمون باشه، خب بیاییم مشخص کنیم که این، حالا به فرض مثلا این یک صفحه و نیمه مکاسب، این یک صفحه و نیمه رسائل، چند تا مطلب داره بیان میکنه، خوردش کنیم، تجزیه بیانه که خوردش کنیم. خب چون مبهم کلی، مبهم من جمعی الجهات که آدم با یه معادله چند مشغولی یه دفعه برخورد بکنه، خب این عرض کنم خدمتتون که یه چیز وحشتناکی است که آدم جرأت نمی‌کنه بهش نزدیک بشه و در موردش فکر بکنه. کار رو از اینجا شروع بکنیم که متن خوردش بکنیم، خب تجزیهش بکنیم، تکه تکهش بکنیم. اینا با یه مطالعه اجمالی به دست میاد. خب که حالا توی این غربی ها میگن اسکن، میگن متن رو اسکن کنید. خب اسمش هم رو خود چه دیگه، اسکن و اسکنر اینا دیگه آشنا هستید. متن رو اسکن بکنید، یه مطالعه اجمالی بکنید، توی این مطالعه اجمالی متن رو چیکار کنید؟ تجزیه کنید. خب بعد که تجزیه کردید متن رو، دیگه یه مجهول کلی که جلو شما بود یک صفحه و نیم، این تبدیل میشه به چی؟ به 6 تا مجهول کوچیک، 6 تا 4 خطی، 4 تا مثلا پاراگراف 5 خطی. خب این خب یه مداد وحشتزا نیست دیگه، و ذهن انسان یه شوقی پیدا میکنه که اینو حلش کنه. ولی یه دفعه یه صفحه و نیم آدم مواجه میشه احساس وحشت میکنه، ولی موقعی که خوردش خوب میشه 4 صفحه، ببخشید مثلا 4 تا تکی که هر تکش مثلا 4 5 خط، 4 تا پاراگراف، فرق نمیکنه چه تو پیش مطالعه چه تو پس مطالعه که بخوای مطالعه تحقیقی بکنید، فرقی نمیکنه. اینجور متن اول تجزیهش کنید، خوردش بکنید. بعد که خوردش کردید متن رو، تو هر قسمتیش فرض کنید اصلا تمام کار من، اصلا استاد ما امروز فقط این 5 سطر رو درس داده، تمام فکر خودتون رو متمرکز کنید توی اون 5 سطر که مطلبش رو به دست بیارید. حالا اینا باید حوصله داشت رفقا، مثلا متن علمی سنگین امکان داره شما توی خوندن اول به نتیجه نرسید، نفهمید مطلب رو، تکرار بکنید، خسته نشید، یه دفعه دیگه هم بخونید، دفعه دوم نشه دفعه سوم بخونید. تجربه نشون داده هر متن علمی سنگینی هم باشه، ولو اون کسی که داره میخونه ذهن ضعیفی هم داشته باشه، چند دفعه که رفت و برگشت میکنه، خب مطالب هی روشن‌تر میشه. اینو تجربه بکنید. شما یه متن علمی سنگین رو بردارید بخونید، دفعه اول که میخونید یه چیزایی میفهمید، دفعه دوم میخونید یه چیزایی اضافه میشه، دفعه سوم اضافه میشه، اونطور حوصله میخواد. معروف اون داستان ابن سینا که کتاب مابعد الطبیعه ارسطو رسید دستش، دفعه اول خون نفهمید، دفعه دوم خون میگن تو 40 بار اگه اشتباه نکنم، تو 40 بار خوند، 40 بار که خوند گفت که دیگه من تمام این کتاب رو فهمیدم و حفظم شده بود ظاهرا، و برداشت شرح کتاب رو نوشت. خب همت میخواد. اون ابن سینا که نابغه بود برای فهمیدن یک کتاب 40 بار خوند. ما واقعا حجت داریم که یه مطلبی رو دو بار میخونیم، سه بار میخونیم، روشن نمیشه، بعدش میگه اینی که نفهمیدیم بذارید انشالله بعدا هم مباحثه برامون میگه، یا از استاد میپرسیم، یا میریم شرح فارسی نگاه میکنیم، یا شرح ساده نگاه میکنیم. نه، این کارو نکنید. تا میتونید تکرار بکنید، رفت و برگشت بکنید. حالا رفت و برگشت یه وقت روی خود همین مطلب هست، نه از اول تا آخر مطلب رو بخونید. بعضی وقتا آدم برای اینکه مطلب رو بفهمه لازمش اینه که اصلا کل اون فصل رو یه اسکن بکنه. خب کل اون فصلی که این مطلب توش قرار گرفته از اول تا آخر آدم نگاهی بکنه، چه بسا بعدهای قرائنی، حالا ولو من الان به عمقش هم نمیرسم، ولی یه قرائنی اجمالا پیدا میشه که مفسر این مطلبه، احتمالات مختلفی که اینجا میاد رو بالاخره قرینه میشه که یکیش متعین بشه، یا ذهن رو باز میکنه که آدم یه فکر بکنه و یه دریافتی نسبت به این مطلب پیدا بکنه. حاصلش این که آقا اول تجزیه، بعد از تجزیه این که انسان روی مطلب به صورت متمرکز نقطه‌ای فکر بکنه، و رفت و برگشت، یعنی مکرر مطلب رو ملاحظه بکنید، حالا هم نقطه‌ای خود مطلب رو، هم اگر نقطه خود مطلب حل نشود برگرد یه نگاه از بالا بقیه مطالب رو هم ببینید، ببینید با کمک بقیه مطالب آیا میتونید حلش کنید یا نه، که نوعاً عمده مطلب رو تو همون مرحله اولی که نقطه خود مطلب رو آدم نگاه میکنه به دست میاره. خب بعد از این که حالا تکه تکه همه تکه ها رو جداگونه کار کرده، نوبت میرسه به این که چی؟ حالا به تعبیری تجزیه، تحلیل، ترکیب، که اینا رو کنار هم باز دوباره بچسبونیم، یه نگاه جامع از اول تا آخر مطلب پیدا بکنیم، یه نگاه جامعی از اول تا آخر مطلب پیدا بکنیم، و خلاصه سیر مطلب یا به تعبیر اون تقریر که میگفتم گزارش اول تا آخر مطلب رو بتونیم ارائه بدیم. حالا ما اینجا که رسید داستان، خدمت دوستانمون عرض میکنیم آه ببینید مطالعه تا اینجا که رسید، شما همه این متن رو خورد کردید و اون خورده هاشو حل کردید و بعد اینا رو هم به هم پیوند دادید، به این اکتفا نکنید. این خوبه ها، عمده کار انجام شد، ولی دو تا کار تکمیلی ما پیشنهاد میکنیم به دوستانمون، دو تا کار تکمیلی پیشنهاد میکنیم که خیلی کمک میکنه برای اینکه مطلب اولا شفافتر بشه، تو جهل مرکب نمونه انسان. بعض وقتا پیش میاد آدم فکر میکنه مطلب حله، ولی میره سر مباحثه یه دفعه میره یه چاله پیدا شد، اینو حل نکرده بودم. حتی برای منی هم که مدرسم این پیش میاد، گاهی خاص در کلاس یه مطلبی رو مرتب میگم یه دفعه متوجه، ای بابا این چی بود، یه دفعه وسط مطلب سر شد، تو مطالعه این حواسم نبوده، از دستم رفته. خب هم برای که این مشکل پیش نیاد و هم برای که مطلب تثبیت بشه در ذهن، خب ما دو تا پیشنهاد داریم. یه پیشنهادش اینه که بعد از اینکه مطلب کاملا حل شد و احساس میکنه شفاف شد و تکمیل شد، کتاب رو ببندید، یه دو خلاصه این مطلب رو بازگو کنید. خب طبیعتا از اولی که میخواد شروع کنید مطالعه کردن این قصد رو داشته باشید که طبیعتا ذهن آدم این خصوصیتی داره. خب اگر بهش وعده بدی که شما بعد از این مطالعه باید کتاب رو ببندی و تو 5 دقیقه خلاصه مطلب رو بگی، همون موقع شروع میکنه جذب کردن در این مطالعه، شروع میکنه به جذب رؤوس مطالب. خب شما اگر این 5 دقیقه خودتون رو عادت بدید، بعد اینکه مطالعه تمام شد کتاب رو ببندید، 5 دقیقه مطالب رو یه گزارش سریع و ساده از مطالب بدید برای خودتون، خب این دو تا برکت خیلی مهم داره. یه برکتش اینه که مطالب تو ذهنتون ماندگار میشه، مطالب تو ذهن ماندگار میشه. چرا گفتم نکتشم؟ چون ذهنی که همچی وعدهی بهش دادی که تو بعد از اینکه مطالعه تمام شد باید باز بکنی، تمام تلاش خودش این مطالعه میکنه که این مطالب رو چی جذب بکنه، نگه داره. خب اونم به صورت شسته رفته و خلاصه شیره کش شده و خلاصه لب به مطلب، این خیلی ارزش داره. این لبگیری از مطلب علمی رو باید هنره. بعضی اصلا این مطلب علمی رو میخوای بهش بگی بگو یه صفحه باید توضیح بده، ولی بعضی اصلا ما اساتید بزرگوار بودن خدمتشون میرسیدیم یه مطلب باید یه صفحه توضیح بده، ولی بعضی بزرگوار ها بودن لب به مطلب که حالا مثلا تو این صفحه مرحوم شهید صدر مرحوم نایینی چی میخواد بگه تو دو خط توضیح میدادن و واقعا هم همون بود، بقیه دیگه پیرایه های مطلب بود. اینو عادت بدید، ذهن خودتون رو عادت بدید که چی؟ که در این مطالعه لب به مطلب رو هم چیکار کنید؟ به دست بیارید در حدی که بشه لباب و شیرکش شده اون مبحث رو تو 5 دقیقه ارائه بدید. خب تو 5 دقیقه ارائه بدید. این دوتا برکت خیلی مهم داره. یکیش عرض کردم همین که مطالب تو ذهن میمونه، که حالا کنارش هم عرض کردم که خود همینم یه هنره که انسان بتونه لب به مطلب شیره مطلب رو بیرون بکشه. بالاخره هر متن علمی که شما کار میکنید یه خطوط اصلی داره، به قول عربا الخطوط العریضه، یه سر خطای اصلی داره، خطای فرعی، مطالب فرعی داره. مهم اینه که اون مطلب اصلیه رو بگیری، مطالب فرعی خیلی اهمیت نداره. بعضا طلبا میان پیش ما امتحان شفاهی بدن، این مطالب جزئی و پراکنده و از بیرون حواشی اینا رو اینقدر چیز میکنه، سخن فراکنی میکنه سر جلسه امتحان شفاهی، ولی نوبت به متن، مطلب اصلی متن، ستون فقرات اون متن علمی که باید توضیح بده میرسه، هیچی نمیگه. خب معلومه نفهمید اصلا مطلب رو. حواشی و پیرایه ها رو میگه، پرحرفی میکنه، حالا دیگه در کلمه دیگه نگم، پرحرفی میکنه، ولی ستون فقرات بحث و اون خلاصه اصل بحث، خط اصلی بحث رو به دست نیورده، یا اگرم به دست آورده هنرش رو نداره ارائه بده. این خیلی مهمه. خب شما باید کاری بکنید که اون خطوط اصلی بحث در ذهن مطالعه به دست بیارید و به ذهن بسپارید. یه برکت خیلی مهمش. برکت مهم دیگرش هم اینه که چی؟ متوجه حفره های فهم خودتون میشید. خب آدم توی با چشمی مطالعه کردن و صرفا با چشم مطالعه بکنه انسان و توی ذهن مرور بکنه، بعضاً یه چیزایی جا میمونه. خب خطای ذهن و خطای چشم خیلی زیاده، ولی تو بیان آدم متوجه حفره ها میشه، متوجه اون جا افتاده ها میشه. سعی کنید حتما بیان بکنید. این یه مرحله که به نظر ما خیلی کمک میکنه توی چی؟ هم تقویت علمی طلبه، هم توی چی؟ تقویت علمی منه که به عمق مطلب برسه، مغز مطلب رو به دست بیاره. هم چی؟ اینکه معلومات حفظ میشه و اینکه متقن میشه، کارش متقن میشه، حفره توش دیگه باقی نمیمونه. این مرحله. یه مرحله دومی که ما پیشنهاد میدیم که بعد از این یه خلاصه بنویسید. همین چیزی که 5 دقیقه گفته انسان، خب یک صفحه و نیم مثلا درس مکاسب گرفتید، یک صفحه دو صفحه مثلا درس رسائل گرفتید، این رو تو 5 دقیقه مغز مطلب رو شیره کش شده مطلب رو گزارش دادید، اصلا گزارش رو بنویسید. این دیگه اون دو تا دوست فایده ای که گفتم ضریب چند برابر بهش میده. این نوشتن خیلی چیز عجیبیه، واقعا نوشتن خیلی چیز عجیبیه. خیلی وقتا اصلاً تو گفتنم متوجه حفره های علمی و خلاصه اون جاییش که پرش کرده و عرض کنم مطلب رو دریافت نکرده نمیشه، ولی تو نوشتن این خودشو نشون میده. خب من جمله دارم میگم، آدمی که وجدان داشته باشه مطلبی که نفهمیده باشه نمیتونه بنویسه. آدمی که وجدان داشته باشه مطلبی که نفهمیده باشه نمیتونه بنویسه. یعنی تنظیمات اولیه آدم ها اینطوره. خب مطلبی که آدم نفهمیده باشه نمیتونه بنویسه، یعنی که آدم میخواد رفت تکلیف و اینا بکنه. ولی آدمی که وجدان داشته باشه مطلب، ببینید آقا خودتون میخواد فهم خودتون رو بنویسید دیگه. خب نمیخواد عبارت کتاب ترجمه کنید که، میخواد فهم خودتون رو بنویسید. حالا اینم حالا من تو بحث نوشتن انشالله یه بحثی از مفصل خدمتون عرض میکنم. حالا فعلا در مورد عرض کنم خدمتون تکمیل اون بحث فهم تقریری و تحلیلیه عرضی که دارم میکنم. خب این نوشتن یه خصوصیتش اینه که حالا بالاخره توی این که احیانا اگه حفره دیگری توی فهمتون باقی مونده یه قسمتایی پرش کردید و راحت تر پیداش میکنید. و اثر خیلی مهم دیگری که داره تو قضیه حفظه. نوشتن کار خدا، نمیدونم چه حکمتی توش هست. آدم موقعی که می نویسه، نمیدونم اینو شاید تجربه کردید، حتی اگه اون نوشته رو دور بندازید، نوشتن ولو شما نوشتتون رو دور بندازید خیلی مؤثر است در این که مطلب در ذهن تثبیت بشه و به این راحتی ها فراموش نشه، حتی اگه نوشتتون رو دور بندازید. لذا ما توصیه میکنیم که بعد از این که اون کار تجزیه و تحلیل و ترکیب متن تمام شد و احساس کردید فهمیدید، حتما این دو تا برنامه رو داشته باشید. و تاکیدم میکنم شروعش مشکله، برای شروع کار سختیه، ولی اگه عادت بکنید رفقا خیلی برکت داره. خب خیلی برکات داره و خیلی ثمراشو میبینید. خب این بحثی که در مورد عرض کنم خدمتتون شیوه مطالعه قرار خدمتتون عرض کنم، یه مطلب دیگه ای که حالا اجمالا هم الان اشاره کردیم بحث نوشتنه. بحث نوشتنه که ما چقدر بنویسیم، چه چیزایی بنویسیم، چه نوشتنهایی داریم، کدوم نوشتنها ضرورت داره. فعلا من در مورد مقاله نویسی و نمیدونم پایان نویسی نمیخوام صحبت کنم، نوشتنه مقارنه با تحصیل رو دارم صحبت میکنم. حالا بفرمایید تقریر مثلا نوشتنی که مقارنه با تحصیل انسان میخواد بنویسه آیا ضرورتی داره یا ضرورتی نداره. ببینید اصل نوشتن کسی نمیتونه منکر ضرورتش بشه. بالاخره آدم در این تحصیلش، خب حالا چه زمانی که داره از استادش درس میگیره، چه زمانی که خودش داره مطالب رو مطالعه میکنه، خب زمانی که دارید از استاد درس میگیرید یه جاهایی یه فوتای کوزه‌گری هست که استاد روش تاکید میکنه که این اگر نباشه متن به راحتی نمیشه حل کرد. خب استاد زحمت کشیده داره من مفتی تحویل میده. موقعی که آدم داره خودش مطالعه میکنه بعضی وقتا یه جایی گیر میکنه، زحمت میکشه، گاهی تا یک ساعت بر من پیش اومده، گاهی تا 10 ساعت وقت گذاشتم برای که 3 خط مطلب رو حل بکنم. آدم کون ذهنی هم نیستم، ولی پیش اومده تا 10 ساعت هم یادم میاد که وقت گذاشتم برای که یه متن 3-4 خطی رو حل کنم، چون میدیدم سرتاش با هم نمیسازه. تا اومدم حل کنم بالاخره با فکر و این درون در زدن 10 ساعت شاد طول کشیده پیش اومده برام. خب عرضم به محضرتون که خب حالا این قرادم زحمت کشیده اینو چیکار کنه؟ ولش کنه؟ همین فهمیدم و برم سر مباحثه ارائه بدم و تمام؟ حالا نهایتش بعدا تو امتحان اومد بنویسم و تمام؟ خب این زحمت کشیده آدم یه جوری با ثبتش کنه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، بالاخره نیم ساعت زحمت کشیدی مطلب رو حل کرد، یه گیری بود، یه عرض کنم خدمتتون یه پیچی بود که اون پیچ رو پیدا کرد. خب این یه جا یادداشت بکنی که دفعه بعد که مراجعه میکنید به این متن، خب دوباره روز از نو نشه انشالله بناست بعدا دوباره مراجعه کنیم، استفاده علمی از این متون بکنیم، انشالله فرصت امکان داره فراهم بشه که ما بخوایم متون رو تدریس بکنیم. خب اینا اگر آدم این مطالبی به دست آورد، حال تو مطالعه شخصی خودش یا در این تلقی از استاد، اینها رو فی الجمله ضروری است که بعضی از قسمت‌ها رو انسان یادداشت بکنه. دیگه یه آدم های نابغه ای هستن که مطالب همه تو ذهنشون میمونه. یه شاگردی من داشتم تک بود، هیچ که دیگه هم نمونه نداشت. این که الان میخوام بگم تمام کتاباش از پای اول تا زمانی که حالا شاگرد ما بود یک کلمه ننوشته بود، ولی هرچند پرسه عمر بلد بود. ذهن خیلی عجیبی داشت. ولی عموما افراد اینجور نیستن. عموما افراد مطالب بعضی مدتی از یادشون میره، حالا یه سال دو سال بالاخره سه ماه چهار ماه میمونه مطالب، ولی بعدا کم کم غبار میگیره و از ذهن میپره. آدم بخواد دوباره مراجعه کنه بعضا دوباره باید معطل بشه. لذا یه مقدار یادداشت کردن این اصلش قابل انکار نیست. متأ حالا این در مورد اصل نوشتن. ولی ببخشید ولی ما چند جور نوشتن داریم و بین اینها کدوماش اهمیت بیشتری داره؟ عرضم به معذرتون، یه نوشتن که همین که عرض کردم یادداشتایی که احیانا آدم حاشیه کتابش هم می‌نویسه، دیگه لازم نیست دفتر و فایل و اینا براش در نظر بگیره، که خدمتتون عرض کردم. یه نوشتن هست که ما توصیه می‌کنیم توی کتاب‌های علمی سنگین این رو دوستان داشته باشن توی مطالعهش، نوشتن حین مطالعه است. حین مطالعه با قلم کاغذ مطالعه بکنید. دقیق می‌فرمایید. همین گفتم متن و تجزیه تحلیل ترکیب. می‌خواید یه مطلبی رو حل بکنید، به دست بیارید، قلم کاغذ دستون باشه، نمودار بکشید، بازور تو هر قسمت خوردش می‌کنید، نمودار بکشید، قشنگ دلیل و مدعاها رو مشخص بکنید، قیود رو مشخص بکنید. عرض کنم خدمتتون که هر چیزی ناظر به چی است مشخص کنید، که بعضاً آدم تو این نوشتنایی که حین مطالعه قلم کاغذ دست میگیره خیلی وقتا مجبور میشه چیکار کنه، خط بزنه این نمودارایی که کشیده، این شاخه‌هاشو جابجا بکنه. حتما اینا رو تجربه کردید. بعضی از دوستان ما، دوستان طلبه که خدمتتون بحث رو ارائه میدن، گفتم ما وایت بورد داریم، با وایت بورد مطالعه میکنیم. یعنی مطلب رو که مطالعه کنیم کتاب دست میگیریم، پای وایت بورد می‌کشیم، که حالا اگه احیانا مجبورم باشیم مطلب رو اصلاح بکنیم خیلی دیگه نیاز به خط و خطکاری نباشه، راحت پاکش میکنیم دوباره خلاصه اصلاحش میکنیم. این قلم و کاغذ دست گرفتن این مطالعه خیلی تمرکز انسان رو بالا میبره، خیلی تمرکز انسان رو بالا میبره، و چون ذهن معمولا نمیتونه همه چیز رو یه جا نگه داره، روی کاغذ که بیاد ذهن خیلی راحت‌تر اینا رو میتونه چیکار کنه، همه رو یک جا ببینه و دریافت بکنه. لذا حین مطالعه ما توصیه میکنیم که همیشه کاغذ چک نویس کنار دستتون باشه، چون ذهنی عموم افراد سخت میتونن همه مطلب رو جمع بکنن. حالا یک کسی امکان داره راحت میتونه جمع کنه، ما مناقشه‌ای نداریم، ولی عموما افراد ذهنی همه مطلب رو تو کتابای سنگین دارن میگم نمیتونه جمع کنه. لذا سعی کنید همیشه قلم کاغذی کنار دستتون باشه. یه مطلب، یک نوشتن، حالا شد نوشتن دوم در حقیقت دیگه. نوشتن اول نوشتنهای ضروری بود که آدم مطالبی که برای زحمت کشته یه جای یادداشت بکنه، که نوعاً هم حاشیه کتاب. این نوشتن دوم که حین مطالعه قلم کاغذ دستتون باشه، یه چک نویس بنویسید، که طبیعتاً این کلی هم بالا پایین میشه، کلی هم خط و خطکاری میشه، آخرش باید پاک نویس بشه. یه نوشتن دیگری هست، همون نوشتنی که گفتم بعد از مطالعه، بعد از پایان مطالعه لباب مطلب و شیره و خلاصه اثاره مطلب رو توی چند خط بنویسید. اینا باید به دست بشورد رو فقط باید تمرین کرد این رو به دست آورد. من حالا توی این دوران کرونا خیلی تجربه خوبی بود، دوستان عزیزی که محضرشون بودیم بعضا غیر حضوری بودن تغییر واسه بفرستن، بعضیا خیلی موفق بودن. یه طلبه داشتیم، سید بزرگواری هم بود، خیلی طلبه دوست داشتنی هم بود، درس مکاسب محرم هم داشتیم اتفاقا با ایشون، هم خیلی لذت من می‌بردم. یعنی هر روز درس، هر روز که حالا مثلا یه صفحه و نیم دو صفحه مثلا مکاسب گفته بودیم، این رو توی عرض کنم خدمت در حد مثلا تو ایتا می‌فرستاد، در حد حالا یه صفحه و نیم به صفحه موبایل مثلا میشد کل تقریر درس، ولی میدید تمام لب به مطلب رو ارائه داده. ولی بعضی از بزرگواران دیگر هم بودن نه زیاد نوشته، قلم برداشته، کلی هم مثلا رو برگم نوشته، پرنویسی هم کرده، ولی آقا رشته اصلی کلامو به دست نیورده. خب لفظ زیاد داره ولی اون خلاصه ستون فقرات و محور مطلب رو نتونسته به دست بیاره. اینو باید تمرین کرد رفقا، اینو باید تمرین کرد، هم توی بیان، هم توی چی؟ هم توی نوشتن. خب بالاخره ما زیاد دیدیم دوستان عزیز طلبه رو بعضی این تمرین رو کردن و به دست آوردن که موقعی که میخواد حرف بزنه، حالا چه تو امتحان شفاهی، چه تو حالا سر کلاس، مغز مطلب رو میگه. ولی بعضی از دوستان عزیز آدم نگاه میکنه ببینه نه، خیلی پرگویی میکنه و نمیتونه آخرش هم مطلب خودش رو برسونه. اینو با تمرین کرد، اینو با تمرین کرد، تو این نوشتنه سعی کنید که تمرین کنید و این رو به دست بیارید. تا اونجایی که میتونید خلاصه بنویسید، تا اونجایی که میتونید تو این جور نوشتن خلاصه بنویسید. و این یه هنره، و یه هنر. حالا خلاصه نویسی به این معنا که آدم بتونه لب به مطلب رو به دست بیاره، نه اینکه از کمترین الفاظ استفاده کنه، نه، به این معنا که انسان این هنر رو داشته باشه که رشته اصلی کلام و لب به مطلب رو به دست بیاره، احسنتون، بتونه مطلب اصلی و فرعی رو از هم دیگه تفکیک بکنه و اون اصلیه رو بچسبه و اون رو پرورش بده. این خیلی مهمه. خب سعی کن ان شاء الله این رو به دست بیارید. و اینم یه رو نوشتنه که این نوشتن آثارش خدمتتون عرض کردم و ما توصیه میکنیم به این نوشتنه. خب اینم یه نوشتن که این در واقع تلخیص و خلاصه اساره مطلبه. خب تلخیص و اساره مطلب. یه نوشتن دیگه داریم که حالا اسمش هم زیاد شنیدید، تقریر. خب برای تقریر رفقا معمولا زیاد من دیدم فهم درستی از تقریر ندارن دوستان عزیز طلبه. خب گاهی میگن تقریر، نگاه میکنی میبینی که این ملفوظ استاد تبدیل مکتوب کرده که تقریر نیست. گاهی میگن تقریر، نگاه میکنی میبینی عربی کتاب تبدیل فارسی کرده که تقریر نیست. تقریر یعنی آقا مطلب رو بفهمی، خودت فکر بکنی، روش فکر بکنی، مطلب رو کامل به دست بیاری، اون مطلب علمی رو که حالا از بیان استاد، از کتاب، از مجموع اینها به دست آوردی و الان شده علم خودت و فهمیدیشم و شده علم خودت، خب با یه دستبندیه، با یه دستبندی که حالا اونم باز دستبندیه است که خودت میپسندی، با اون دستبندی مطلب رو ارائه بدی. خب حالا دستبندی هم نه اینکه حالا بالاخره آدم مطلب استاد یا عرض کنم خدمتون کتاب رو تحریف بکنه، نه، دستبندی که شما فکر کردید و به نتیجه رسیدی که این مطلب خلاصه شروع و پایانش، عرض کنم مقدمش و خلاصه احسنتون ورود و خروج و خروج مطلب، که این از کجا بنا از شروع بشه، کجا باید پرورش پیدا کنه، کجا باید تمام بشه، یه مطلب منسجمی که آقا محصول فهم خودتون باشه، این میشه تقریر. خب این میشه تا نه اینکه نظر شخص خودتون ارائه داخلش بگنجونید، دقت کنید، این معنیش این نیست که من حرف استاد بشنوم، حرف کتاب بخونم، اونجایی که نظر اجتهادی خودم متفاوت هست اونجا هم توش بگنجونم. نه، ما این رو نمیگیم که وقتی بگید این که دیگه تقریر نشه، تولید جدید شد، نه، تقریری برای طلبه نافع هست، رشد علمی به طلبه میده، طلبه رو بالا میاره که دنبال این باشه که مطالب رو خوب بفهمه، خوب هضمش بکنه و چی؟ و طبق سلیقه خودش، طبق فهم خودش، خب اینو تنظیم کنه و ارائه بده. خب این رو تنظیم کنه و ارائه بده. حالا ولو استادم استاد خیلی خوبیه، استاد خیلی ملاییه، استاد خوشبیانیه، اصلا استادم تنظیم داره، واسه خود استاد تنظیم داره، آدم خیلی تو زحمت نمیفته، ولی در این حال باز تو فهم شما اون مطالب استاد، مطالب کتاب، موقعی که میان تو مجرای فهم شما، ذهن شما هم یه ذهنیه دیگه. خب احساس میکنید کتاب یه قسمتی از مطلب رو خوب پرورش نداده، احساس میکنید استاد یه قسمت از مطلب رو خیلی حرف زد یا کتاب خیلی حرف زد. داریم ایشالله تو مکاسه، تو مکاسه به جای از شیخ انصاری تو دو خط میتونست مطلب رو بگه، ولی نگاه میکنید یه صفحه پر کرده. خب یه صفحه پر کرده. خب به هر حال اینا مطالب علمی رو که دریافت میکنید و وارد مجرای ذهن شما میشه و ذهن شما اینا رو میفهمه، تحلیل میکنه، بهش میرسه، اون محصول فهم خودتون رو با تنظیم خودتون که ورود و خروج ها و خلاصه ابتدای مطلب، بطن مطلب و خروجی مطلب مشخص باشه، اینجوری ارائه بدید. این میشه تقریر به درد بخور و تقریر فنی. والله تقریری که من دارم 10 سال درس فلان بزرگوار بنشینم ملفوظهای ایشون رو تبدیل مکتوب کنم یا صوت گوش بدم هی خلاصه بنویسم هی پوزش کنم خلاصه یادداشت بکنم، این ثمره چنده نمیخوام یا بی خود بی فایده است. نه، این کاری که رادیو زبط هم میتونه انجام بده. بعضی نرم افزارهایی که الان اومده صوت رو تبدیل به نوشتار میکنه، متن میکنه، اونم میتونه انجام بده. ثمره علمی چندانی نداره. اگر میخواید با تقریر رشد علمی پیدا بکنید، تقریر عبارت باشه از محصول فهم خودتون از اون متن علمی، که حالا طبیعتا متن علمی است، راهنمایی استادم هست، منتها محصول فهم خودتون. این تقریر تقریر ارزشمندی میشه و ما تشویق میکنیم دوستان عزیز رو سعی بکنید تقریر بنویسید و به این شکل هم بنویسید. اگه همه درساتون هم نمیتونید بنویسید، لااقل یکی از درساتون اینجوری تقریر بنویسید. اون تقریری که عبارت است از ترجمه کتاب، خب حالا ترجمه تفصیلی کتاب یا تبدیل ملفوظ استاد به مکتوب، این ثمره چندانی نداره. حالا بله، بعضی از رفقای عزیز ما بودن سر درس اساتید تایپ میکردن، این اشکال نداره. دقت کنید سر درس اساتید، حالا چه دوره سر چه دوره ارز کنم خارج، حالا دوره سر ما که کسی لپتاپ اینا نداشت اونوره، دوره خارج سر درس درسای استادو تایپ میکردن، دستشون تند بود تایپ میکردن. اینم ببینید اگه به همین مقدار اکتفا کنیم به درد نمیخوره، ولی اگه طلبه بیاد روش کار بکنه، روش فکر بکنه، بالا پایینش بکنه، تنظیمش بکنه، نمایه بزنه، مراجعات بکنه، مطالب رو بالاخره که حاصلش نتیجه چه محصول فکر خودش، اگه این بشه چیز ارزشمندی. ولی اینکه صرف اینکه آدم بشینه سر درس تایپ بکنه و جزء بنویسه، این ثمره چندانی نداره. و دیدیم بله، طلبه بود میگفت که آقای ما از کنم از زمان مرحوم آقای خویی نجف جزوه داره تا آیت الله وحید، درس آقای خویی 20 سال بوده، بعدش اومده قم، از نجف که عراق صدام بیرون کرد اومده قم، قم هم اومده چند سال درس آقای گلپایگانی داره، رفته اعتداد دفتر هم از آقای گلپایگانی داره درس نمیدونم آقایی که 7-8 نفر اسم بر که درس همین ها رفته، چرا اینقدر دفتر رو هم کرده تغییرات اینا نمیشه؟ گفتم حضرت آقای شما صاحب نظرم هستم توی مسئله فقهی اصولی اینا، احیانا مثلا مجتهد شده باشن توی نظر، نه تغییر زیاد نوشتن ولی چی؟ 20-30 سال هم درس رفتن ولی هنوز چی؟ توی هیچ مسئله ظاهرا صاحب نظر نیستن این بزرگوار. خدا رحمتش کنه، مرد خوبی هم بود، خدا رحمتش کنه، مرد خوبی هم بود، ولی خب این صرف نوشتن آدم بره گزارشگر درس اساتید بشه، این با این کسی به جایی نمیرسه. اینجور تقریرها ولو چی طرف زیاد هم نوشته شد، با این تقریرها کسی جایی نمیرسه. خلاصه نیست، او خلاصه هم نه، او تقریر، اونم تقریر به تعبیری میشه گفت، اونتا او دیگه خیلی شیرکش و خلاصه لب به مطلبه، همه مطالب توی اون همه مطالب منعکس نمیشه. دقت کنید توی اون عرض کنم ستون‌های اصلی مطلب منعکس میشه. خب اینکه حالا مثلا 4-5 سفر آدم توی یه نصف آفنج خلاصه کنه، اون خیلی تقریر نمیشه اسمش گذاشت، اون لب به مطلبه که اونم مهمه، اونم خودش که هنره. تقریر یه مقدار تفصیلی تر میشه، گاهی از خود متن بیشتر میشه، گاهی امکان داره از متن کمتر بشه. دقت فرمایید یه جایی متن زیادی نوشته، خب پرگویی داره متن علمی، هیچ اشکال نداره تقریر شما کمتر از اون بشه. بله بله، اگه مراجعه هم احیانا کردید، مراجعه ای که حالا احیانا مکمل مطلب هست، بله به منابع مراجعه که مکمل مطلب هست، تو همین تقریر تفصیلی که عرض کردم محصول کار خودتون هست تو این بنویسید، و اینم واقعا یه سرمایه علمی میشه برای شما. دقت بفرمایید اگه شما کنار مکاسب یه تقریر به این شکل بنویسید، یه تولید علمی کردید، واقعا تو همین سنتون یه تولید علمی کردید. خب بله، حالا یه تولید علمی مستقل نیست، ولی بالاخره خودش کار علمی ارزشمندیه. اینم یه نوشتن، نوشتن دیگه هم داریم یا نداریم؟ بله بله حالا مدرسه که برنامه مدرسه ایشالله بتون اعلام میکنن معاونت پژوهش برنامه مدرسه ما مدرسه امام حسین اینه که دوستان عزیز پایه 7 نیم سال اول باید یه چند جلسه از درس فقه رو تقریر بنویسن و ارائه بدن به عنوان کار پژوهشی. حالا امسال نیم سال پیش اینطور بود، نیم سال دوم چند جلسه از درس اصول رو. خب اتاق اون مقدار کمیه، مدرسه اینقدر میخواد، ولی خب برنامه خودتون من پیشنهاد میکنم اگر بتونید یه درس رو کامل هستن، اگر همه درس ها رو بتونید که فبه ها و نعمت، ولی اگر همه درس ها رو نمیتونید لااقل یه درس رو کامل یه تقریر اینجور بنویسید، خیلی لذت بخشه. این که آدم احساس بکنه، دقت کنه رفاق، این که احساس بکنه یه چیز شده علم خودش و این علم خودش رو داره ارائه میده. قبلا علم تو کتاب بود، قبلا علم تو سینه استاد بود، ولی الان مطلب شد علم من. خب من گرفتم این رو، الان دیگه مال خودمه و اینو دارم ارائه میدم. این خیلی احساس لذت بخش به انسان میده، انگیزه انسان برای کار علمی بیشتر میکنه. اگه بتونید یکی از درس ها رو مستمر اینجوری تغییر بنویسید، خیلی کار ارزشمندیه، خیلی نشاط برانگیزه. اگر هم نمیتونید لااقل یه بخشایی رو، یه بخشایی که مطلب از کنم دقیق‌تر میشه، سنگین‌تر میشه، پرمطلب‌تر میشه، لااقل یه بخشایی رو تو برنامه‌تون داشته باشید، خوبه ان شاءالله. یعنی اینطوری میشه طبیعتا اگه بعد از مباحثه بشه، یا اینکه حالا قبل از مباحثه آماده بشه، خب بعد از مباحثه اگر احیانا نیاز به ویرایشی داره ویرایش بشه، یا تو لپتاپ باشه خیلی کار راحت تر میشه. خب اگر دوستان لپتاپ به دست باشن و خلاصه تایپشون قوی باشه خیلی راحت تر میشه. حالا قبل و بعد مباحثهش خیلی توفیری نداره، حالا مخصوصا اگه با لپتاپ کار میکنید. توی تقریر آره دیگه همه مطالب باید بیاد، یعنی شما که اندر میخواید شرح کتاب بنویسید، شرح کتاب منتها با فهم خودتون، با فهم خودتون هم که احساس میکنید که به فهم رسیدید و متقن شده مطلب، یه کار علمی ارزشمندیه. بعضی از دوستان ما انجام میدادن خیلی خوب بود، خیلی مؤثر بود. آقا شما فرمایشی دارید؟ ببینید حالا نه جزوه خودم را یه وقت بهتون نشون بدم، عرض کنم این کتاب های علمیه ما مثل رسال و مکاسب و اینها معمولا این جایی که حالا گفتم مطلب رو تجزیه و ترکیب بکنید، خب این تجزیه که میکنید یعنی یه متن یه صفحهی مثلا یه دو صفحهی رو دارید اجزایش مشخص میکنید. خب این اجزا مثلا گاهی اوقات هست میبینید که یک مطلب هست که سه بخشش کرده، باز دوباره هر کدوم از این بخش ها، مثلا بخش اول میبینی خودش دوباره چی؟ دو تا فرع ذیلشه. خب مثلا میبینی چند توی مثلا یه صفحه شیخ انصاری دو تا مسئله مطرح کرده، این دو تا مسئله هر کدومش که وارد میشه میبینی که چی؟ اول مثلا استدلال مسئله رو آورده، ذیلش چی؟ ذیلش دو تا مسئله فرعی ذیل اون مسئله رو آورده. خب عرض کنم خدمتتون که دوباره باز هر کدومش مثلا شقوقی داره، الف به هر کدوم از اینا یه عنوان میشه براش گذاشت، یا مثلا نقادی هایی که شیخ انصاری میکنه به یک مطلب، خب یا اقوالی که توی مسئله میاره، اقوالی که توی مسئله میاره یا وجوهی که میاره، خیلی وقتا شیخ عنوان به اینا نمیده. خب اینا رو شما سعی کنید عنوان بدید، مثلا شیخ انصاری توی مطلب به یه حرف سه تا اشکال کرده، سه تا اشکالش میاد بررسی میکنه. اشکال اولش چی است؟ اینه که کبرا معتبر نیست، کبرای استدلال معتبر نیست. چرا؟ چون یه روایت استناد که روایت سند مثلا نداره، مثلا حالا یا معارض داره. اشکال دومش اینه که این کبرایی که مثلا کبرا کلیت نداره. اشکال سومش اینه که مثلا اصلا صغراش موجبه نیست، مثلا حالا به فرض مثال. خب یه عنوانای اینجوری سعی کنید موقعی که مطالعه میکنید در حین مطالعه، حتی تو اون خلاصه نویسی یا حتی اون تقریرتون یا حتی توی متن کتابتون، توی متن کتاب، من خودم توی متن کتاب این کارو میکردم از خیلی وقت قبل، از زمانی که لومه یا قبل از اون تو متن کتاب عنوان میزدم. خب مثلا شرح لمعه همه رو یه جا گفته دیگه، حتی یه سرفصلایی داره، ولی خب تو همون یه مطلب که وارد میشم یه جا مثلا میدیدم توی مطلب شهیستانی 4 تا مسئله داره، باز دارم مثلا مسئله دومش رو نگاه میکرم میدن که ذیل همین مسئله که مسئله کلی است 2 تا مسئله فرعی مطرح شده. یه مطلب میدن اومده میدن این مطلب تبصره هست، مسئله اصلی مسئله فرعی هم نیست، تبصره هست که چی؟ حواستون باشه. یه مطلب مثلا میاد این تذییله، به تعبیری تذییل یعنی چی؟ یعنی مطلبی که بالاخره مطلب اصلی نیست ولی ذیل این مطلب خیلی جایی مناسبی است که این مطلب بشه تا جا بیفته. حالا یه مطلبی هست این استطراد اصلا، خب این معنی اینجوری. ولی جزوه من اگر ببینید شاید این مدار براتون محسوس تر بشه، جزوه مکاسب بدم بتونید. نه حالا نمایه به اون معنا نه، هشتگ زدن اینا نه، حالا من خیلی هم بلد نیستم اونا رو، منظورم از نمایه عنوانه. خب عنوان بزنید که هر جایی نویسنده کتاب چه کار داره میکنه، اینجا استدلال، اینجا اشکال 1 اشکال 2، اینجا رد اشکال، رد اول بر اشکال، رد دوم بر اشکال، اینا رو عنوان بزنید. شیخ نداره اینا رو، ولی شما اینا رو عنوان بزنید تو کتاب درسیتون، یا اگر جزوه‌ای دارید. بعضا مثلا خود من ورد مکاسب رو ریختم اینجا و اینجور کارها روش انجام دادم. خب اینا خیلی مؤثره تو اینکه مطلب رو چیکار کنید، مطلب رو تحلیلیش بکنید و خلاصه بتونید یه تقریر و تحلیل کاملی از مطلب ارائه بدید. حالا من نمونه جزوه خودم رو به شما میدم، میذارم توی گروه ببینید. حالا پشت مشخص وردش هست دیگه، میذارم. والحمدلله رب العالمین. بفرمایید، بفرمایید، داریم میریم.